تصمیمیم ما، میسازیم آبلی موی یک و یک رو، از اونا خوشمزه تصمیمیم ما. تلای ترش جرم بار اومده دوباره، تلای ترش جرم بار اومده دوباره.
آبلی موی یک و یک از لیموی درجه یک.
لحظه هاتون آروم دوستان عزیز و همراهان گرامی. ساعت 14:30 دقیقه است و در این ساعت عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، من خسرو معتضد هستم، به شما درود میفرستم در برنامه عبور از تاریخ برای رادیو جوان. یکی از نویسندگان خارجی آقای استیون وارد کتابی نوشته درباره ایران. ایشون محقق معاصر عرض شود که آمریکاییه. درباره تاریخ ایران، تاریخ نیروهای مسلح ایران، کتابی به نام ایمورتال یعنی فنا ناپذیر نوشته و خیلی تعریف کرده. قسمتی از کتابش اختصاص به جریان صفویه داره. نوشته اینکه ارتش صفوی در دوران شاه سلطان حسین چقدر بد و غیر مفید شده بود معلوم نشد تا زمان حمله افغان به حدود گلناباد. گلناباد یک عرض شود که قریه است نزدیک اصفهان. گل سرسبد ارتش ایران با 50,000 نفر سرباز قوی در نبرد بزرگ گلناباد نزدیک اصفهان در 3 مارس 1722 میلادی شکست سختی خورد و اصفهان محاصره شد. متعاقباً بعد از چندی ماه به تصرف 22,000 نفر نیروهای قبیله‌ای قلیجایی درآمد که تجهیزات زیادی نداشتند، بر اثر راهپیمایی طولانی و خستگی از پای درآمده بودند. در نبرد گلناباد توپخانه ایران که دارای 24 توپ سنگین بود و 2,000 نفر توپچی داشت عملاً بی استفاده بود. چرا؟ برای اینکه فیلیپ کولوم کشته شد، فرمانده توپخانه که افسر فرانسوی بود کشته شد، در حالی که زنبورک یعنی سلاح گردان میچرخید کوچک که روی پشت شترها هم میشد از آنجا شلیک میکرد و افغانها آن را با خود آورده بودند و پیش از این در ایران ناشناخته بود، به بهترین وجه عمل کرد و سبب تضعیف رویه سربازان ایرانی شد. این از روی کی نقل کرده؟ تاریخ ایران، نوشته لامیمی کلرک، پاریس در 1750، یعنی 25 سال بعد از سقوط اصفهان لامیمی کلرک این کتابو نوشته. بس ببینید آدم‌ها زیادن، فقط کلوزینسکی نیستش، عرض شود که فقط گیلانس نیستش، دیگران نیستن، همه نوشتن. یکی از بهترین اطلاعات که ما از سقوط اصفهان داریم یادداشت‌های کمپانی هند شرقی هلند که اینها عرض شود که در اصفهان مستقر بودند، در کرمان مستقر بودند، در یزد مستقر بودند و اطلاعات خیلی جالبی نوشته در این کتاب. اولین جایی که محمود محاصره کرد، همونطور که عرض کردم، شهر کرمان بود در سالهای 1721-22. بخش اعظم اهالی با پناهنده شدن به قلعه و یک مسجد جان خود را نجات دادند. خبر سقوط کرمان 6 نوامبر 1721 به اصفهان میرسه. این شهر در هراس و وحشت عرض شود فرو میره. 8000 غلیجایی از کرمان گذشته به 3 گروه پخش میشوند. یکی از این گروه ها روسای نیریز را در 4 منزلی شیراز تاراش کرده، گروه دوم به سوی شیراز رهسپار میشوند، سومین طرف لار میروند. اسکارور که همین نماینده کمپانی هند شرقی هلند بوده دستور میده کاروان هلند که حامل کالا بوده به طرف بندر عباس نره. دربار اصفهان عرض شود که دست و پای خودشو گم کرده، هر چی نظامی حسابی بوده یا رفتن کنار یا کشتن یا کور کردن، یه سری خواجه و یه سری منجم و رمال اومدن امور مملکت رو میخوان اداره کنن. علی قلی خان زنگنه قورچی باشی، رستم خان قولر آقاسی باشی، اسحاق خان تفنگچی باشی 6000 سپاهی گرد آوردن که به طرف کرمان و شیراز بروند. قرار بود که به هر سپاهی 5 تومان نقدن حقوق پرداخت شود. 5 تومان اون موقع خیلی زیاد بوده. حواله هم به مبلغ 5 تومان بدهند تا پس از بازگشت از کرمان یا شیراز وصول کنند. ولی این سپاهیان خارج نمیشن. بالاخره کرمان هم به وسیله همین محمود افغان و سپاهیانش تسخیر میشه. گزارش هاست که به قلعه مردم پناه میبرند. 50 تا 60 هزار تن در آن قلعه پناهنده شده بودند. افغان ها تیراندازی میکردن، روزانه 100 تا 150 تن رو میکشتن. محاصره مسجد تا 7 نوامبر 1721 به درازا کشید. هنگام سقوط مسجد کرمان بیش از 1000 تن در آنجا بودند که بیشترشان قتل عام شدند. غلجایی ها با منفجر کردن دیوارها، حملات مستقیم و ساختن تونل نتوانستن قلعه را، قلعه نظامی کرمان رو وسط شهر بود، تسخیر کنند. اینا عبرته مردم. کشوری که ارتش نداشته باشه، کشوری که قوای مسلح نداشته باشه، کشوری که آماده برای دفاع نباشه، این بلا سرش میاد. 25 هزار نفر فقط شهر اصفهان 600 تا 800 هزار نفر جمعیت داشت. خیلی خوب، تمام این وقایع در گزارش های کمپانی هند شرقی هلند آورده شده. بعدم مردم معاصره شده کرمان مورد این درخواست محمود خان قرار میگیره. حالا بهش بودم محمود خان میگه که نمایندگان کمپانیای هند شرقی هلند و انگلیس رو به او تحویل بدن که اینا باید پول بهش بدن. 20 هزار تومان باید به او پول بدن. اونا گفتن ما نداریم. گفت من میخوام 500 تومان از شما بگیرم، مواجب افراد سپاه خودم رو بپردازم. مردم کرمان گفتن ما پول نداریم. حاج عباس بیگ کوتوال یعنی حاکم نظامی 500 تومان از دیسپنسر و همکار انگلیسی او مطالبه کرد. دیسپنسر گفت من تبع شاه ایران نیستم، من به موجب فرمان شاه ایران در قلمرو باید مصون بمانم. حاج عباس بیگ گفت این حرفا چه، صحبت شاه رو نکنید، شاهی در کار نیست، یا به دلخواه خود بپردازید. این حاکم ایرانی بودا، حالا برای که محمود افغانو از شرش از کرمان بکنه این حرفا رو میزد. گفت یا این پولو به دلخواه بپردازید یا به ضرب چماق شما را وادار به پرداخت خواهم کرد. بعد نتوانستم بدم. کتوال کرمان اسبان سواری، چارپایان باری، زین و لگام‌های زرین و سیمین نمایندگان این دو کمپانی را تصاحب کرد. بعدم نماینده کمپانی هند انگلیس را به حضور طلبید و آن پول را به زور از او گرفت. روز بعد نوبت لیسپنسر، لیسپنسر نماینده هلند رفت و گفت من پول ندارم و باید اگه میخواید منو چوب بزنید. بعد برگشته گفته که افغانها رفتن بندر عباس 700 تا 800 تومان نقد از بندر عباس دریافت کردن. شنیدیم تو چنین پولی در پیشته، افغانها به من گزارش دادن که تو پول زیادی همراهته. شما از بانیانها یعنی رؤسای تجار هندی ما شنیدیم. بالاخره دیسپنسر صد محمودی واحد پول بوده به منشی کتوال انعام میده و 50 تومان پاداش میده، رشوه میده که رهاش کنن. خیلی خوب، این گزارش ها خیلی مفصله و افغان ها چون از تسخیر قلعه کرمان نومید میشن در 20 ژانویه 1722، این سال شومیه، همون سال سقوط اصفهانه، تقاضای صلح میکنن، دریافت 4000 تومان و شماری اسب، دست از محاصره برمیدارن. 50000 نفر به قلعه پناهنده شده بودن از مردم کرمان، 3000 نفر زنده بودن، همه بر اثر گرسنگی و بیماری و بیچارگی مرده بودن. در 25 ژانویه 1722 پیمان به امضا میرسه. 1700 تومان طلا و نقره، بیشتر طلا و نقره جمع‌آوری میشه و افغان‌ها قبول نمی‌کنن این پولو، دوباره تیراندازی میکنن، بالاخره قبول میکنن و بعد حرکت میکنن 12000 سوار و پیاده به طرف عرشوت که اصفهان. مردمی که در قلعه بودن میان بیرون، دوباره این قلیجایی ها بر میگردن و اینا رو میگیرن و کشته میشن و کرمان در این دوران دچار بدبختی و بیچارگی میشه. بالاخره کرمان تسخیر میشه و اینا میرن بندر عباس رو محاصره میکنن. نماینده کمپانی هند شرقی عرض شود که در بندر عباس گزارش میده، گزارشان خیلی مفصله و ابو طالب که حاکم بوده از هلندیا توپچی میخواد، میگه من توپ دارم ولی توپچی ندارم. در صورت اینا میان و بندر عباس هم محاصره میکنن و مبالغی پول میگیرن و بعد متوجه میشن که انگلیسی ها 30 فروند توپ بزرگ و کوچیک دارن. این بود که با دادن پول بندر عباس از دست این افغانها نجات پیدا میکنه. از روز 1 مارس خبر میرسه که محمود پسر میرویس به روستای ورزنه نزدیک 14 میلی شهر در آمده. روشن نیست که خواستا و هدف او چیست. سردار سید عبدالله خان از قمشه نامه‌ای به شاه نوشته، گفته که شماره سپاه او برای نبرد با افاقنه ناچیز است، بهتره که اعلیحضرت از شهر بیرون برن و رویاروی به این دزدان حمله کنن تا اونیز با آدمهای خود از پشت سر به افغانان بتازد و کارشان را یکسره کنند. اینا همه حرف می زدن و خود اعلیحضرت که تکون نمی خورد، آدم ترسو و بیچارهی بود، و دستور میده مردم جمع بشن و برن به جنگن که مفصله. از ماه مارس تا ماه اکتبر 1722 محاصره اصفهان به طول میکشه، بلاهایی سر مردم اصفهان میاد، چیزا می نویسن. آمار کامل این کشتارا رو ما داریم، به قدر اینا وحشتناکه آدم وقتی میخونه تکان میخوره. چه بلاهایی سر مردم اصفهان میاد، یعنی مردم هیچی برای خوردن نداشتن. تمام این خارجی‌ها نوشتن که چنین وضعیتی شهر اصفهان، شهر تاریخی اصفهان، شهری که با اون عظمت، با اون واقعا فوق‌العاده بود، الان با اون درگیر شده، با این وضع وحشتناک درگیر شده. خب دوستان، این هم صحنه دلخراشی بود از روزهای عرض شود که آغاز سقوط اصفهان، پایتخت با عظمت سلسله شاهنشاهی صفویه. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماس بگیرید، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مصاحبت نمی‌شه.
هزمون نقاطی که گرفتی برات بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رزم شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شفوه حماسه،
به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ. به نام خداوند یاران دین، ز شک رست مردان اهل یقین. به نام یلان محمد نژاد، که شد شورشان قبطه گرد باد. علی سولتانی که در خون شدند، به یک نعره از خیش بیرون شدند. به نام کسانی کنم ابتدا، که در خاک از آنهاست جوش صدا. به نام غیوران زهرا و نسب، ز خود رستگان به حق منتسب. حسن مذهبان صبور آمده، می زهر نوشان آن میکده. خراباتیان حسین آشنا، به خون رنگی مشرقین آشنا. اگر دم فرو بندم از ذکرشان، رها نیستم یک دم از فکرشان. من و یاد یاران که سر باختند، ولی بر ستم گردن افراختند.
سربازی پر از عشق و شهامت، نگاه تو به اوج بی نهایت. به سربازی تو در اوج و فرازی، رها از پیش گویی در ممازی. دلیری و سلحشوری و پاکی، همیشه حافظ این آب و خاکی. حماسه ساز راه عشق و دینی، دلیل عزت این سرزمینی.
سعید اردستانی هستم، از رزمندگان تیپ نینوا، هم‌سافرینان ادوات لشکر ده حضرت سید شهدا علیه السلام. توی عملیات برفرج 8 شرایط دیدبانی ما بر روی مواضع دشمن خوب نبود. زمین محدود بود، کوچکترین حرکتی هم دشمن رو حساس می‌کرد، هم در اصطلاح امکان عملیات رو به تأخیر می‌انداخت. دوستان عزیز دیدبانی ما در تیپ نینوا، لشکر ده سید الشهدا، اینها منطقه رو خوب وارسی کرده بودن. در نهایت توی اون زاویه‌ای که اینا تشخیص داده بودن که اینجا اگر ما یه دیدگاه می داشتیم بهترین دیدورزی رو می تونستیم انجام بدیم، نشستند و فکر کردن. یک منبع آبی از قبل توی اون محدوده بود. دوستانمون از طریق لوله آب اون منبع خودشون رو به داخل منبع رسوندن بدون که دشمن متوجه بشه. و توی یکی از مواقعی که شرایط جوی به نحو و صورتی بودش که امکان دید دشمن نبود. مثلا صبح اول وقت تا حدود ساعت مثلا 10 آفتاب توی چشم ارتش عراق بود و اونا توی اون موقع امکان دیدن مناطق ما رو نداشتن. توی اون موقع رفقا هماهنگی کردن، دستگاه جوشی رو برداشتن بردن داخل منبع، از داخل یک سوراخ ریزی که یه دوربین دستی بتونه کار بکنه قرار دادن، دید خودشون رو روی منطقه کاملا بررسی کردن. بعد متوجه شدن که این در اصطلاح سطح دکل و دیدگاه پایین تر از اون حدی از درخت ها و نخل های حاشیه اروند مانه، اومدن رفتن یه دکل برق رو آوردن توی اون محدوده مستقر کردن. با توجه به اینکه باز قامت و اندازه طولی دکلم کوتاه بود، یه دکل دیگه آوردن تو یکی از موقعیت‌هایی که باز شرایط جوی جوری بودش که دشمن امکان دید نداشت، جرثقیل آوردن به ارتفاع اون دکل اول اضافه کردند و جوش دادن تا شرایط برای دیدبانی نیروهای رزمنده فراهم بشه. روز اولی که بچه‌ها رفته بودن بالا، هنوز یه مدت زمانی نگذشته بود که اطلاعات خودشون رو جمع وری بکنند و اینها، متوجه شدن که دشمن متوجه دیدگاه شده، گلوله های زمانی میزنه در اطراف دیدگاه. روز اول به هر وضعیت صورتی بود گذشت و بچه های مقداری اطلاعاتشون رو تکمیل کردن بعد از چند روزی که درگیر بودن با درست کردن این دکل دیدبانی. ولی فردای اون روز دشمن روی دیدگاه حساس شده بود و اینقدر گلوله به پایین این دکل و به اطراف دکل زد که حتی به خود دکل هم خورد که این دکل از وسط به قول خودم گفتنی خم شده که دیدبانای ما هم اونجا بود. با یک وضعیتی این بنده خدا بعد از اینکه هوا تاریک شده اینها آوردنش پایین و در اصطلاح منصرف شدیم، برگشتیم رفتیم روی یکی از ساختمان‌های تقریبا مشرف به منطقه اروند رود، اونجا دیدبانیمون رو ادامه دادیم و دنبال کردیم.
از مهمترین مسائل مورد بحث درباره دوران پرشکوه دفاع مقدس مسئله مهندسی رزمیه، مسئله‌ای که از ابتدا تا انتهای جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. برای همین بود که واحدهای مخصوص مهندسی در جبهه‌های مختلف از شمال غرب تا جنوب غرب کشور تشکیل شده بودند. یگان‌های مهندسی جنگ جهاد سازندگی عملیات مهندسی رزمی و تیه چندین مرحله زمانی به انجام رسید. اولین مرحله ایجاد بستر مناسب پیش از آغاز عملیات بود که به مهندسی آماده سازی شهرت داشت. در این مرحله از مهندسی، یگانهای عمل کننده بستر اجرای عملیات نظامی رو فراهم کردند. این یگانهای جهادگر اغلب با اجرای اقداماتی چون احداث و ترمیم جاده های مورد نیاز، ساخت سکوهای توپخانه و ادوات اردوگاه ها و مقرهای عقبه و یگان های رزمی و گاه، برپا کردن درمانگاه های صحرایی، مراحل پشتیبانی رزمی پیش از شروع عملیات آفندی رو به اجرا در می آوردن. به علاوه برای پشتیبانی مهندسی حین عملیات هم آماده بودن کارهایی نظیر نصب پل روی رودخانه ها یا عبور از کانال و موانع مصنوعی ایجاد شده توسط دشمن از جمله مأموریت‌های گردان‌های مهندسی جنگ شمرده می‌شد.
مهندسی در جنگ
از این جهت حائز اهمیت بود که وقتی یک یگان عملیاتی به جهت آفند و با هدف تصرف یا گرفتن نقاطی از دشمن وارد عمل می شد، مهندسی رزمی می باید از قبل از عملیات به صلاح اقداماتی می کرد که اون اقدامات عبارتن از این که باید راهسازی می کرد، باید ایجاد، باید سهولت با سهولت رزمنده ها رو به نقاط آفندی می رسون، به نقطه لجمن می رسون. اینها از جمله نقش های مهندسی در جنگ بود. حالا استحکامات ایجاد می کرد، سنگرهای گروهی، کانال های که برای نیروها ایجاد می شد که بتونن با سنگرها ارتباط داشته باشن و جونشون محفوظ بمونه در مقابل آتش دشمن. اینا از جمله مأموریت های مهندسی.
اقدامات مهندسی رسمی حین عملیات به محض شروع عملیات و پیشروی رزمندگان علیه دشمن بعثی به کار گرفته می شد. به این ترتیب که یگانهای عمل کننده در زمان حمله و در زیر آتش شدید توپخانه و ادوات دشمن به احداث معابر جدید، ایجاد خاکریز و ساخت مواضع و سنگرهای جدید دفاعی در خطوط مقدم جدید دست می زدن. اقدامات مهندسی پس از عملیات یا مهندسی پشتیبانی رزم با اتمام عملیات پیشروی رزمندگان به اجرا در می آمد. در این مرحله نیروهای مهندسی دست به کار تثبیت و تحکیم خطوط و مواضع دفاعی جدید می شوند. همچنین فراهم آوردن راه های دسترسی و احداث سنگرها و استحکامات مورد نیاز رزمندگان و ایجاد موانع جدید در مقابل دشمن جزء مهمترین اقدامات یگان مهندسی رسمی در مرحله آخر به حساب می آمد.
آنگاه که چشم به روز گشودیم، خود را فرسنگ ها دور از شهر و خانه مألوف، اما در پناه حق یافتیم. شهر و خانه تمثیل سکونند و دشواری هجرت در دل کندن از خانه عادات و دیار تعلقاتی است که با آنها انس داریم و چگونه پای سلوک در طریق حق گذارد آن که توان هجرت ندارد. آوارگی شرط انس گرفتن با حق است.
اینجا سرزمین راهمردی و افتخار، سرزمین ایثار و از جان گذشتگی. وجب به وجب از خاکش اسطوره‌ای را، شهیدی را، بزرگی را در دل دارد.
به دیوهایی
چه شده؟ اینجا لازم نیست اگر یه کاری برای خدا میکنی کار بزید.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزش شامل حال ما بشه.
اینجا ایران است. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.